ساعت 8:30 صبح هست شنوندگان عزیز و ارجمند. همچنان از شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. گفتگوی اجتماعی عنوان برنامه است که در این لحظه تقدیمتون میکنیم. موضوع این برنامه بحرانهای مالی و ورشکستگی حمل و نقل عمومی است. به اتفاق میشنم.
گفتگوی اجتماعی
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان. سلام میکنم به همه بینندگان محترمی که از طریق اپلیکیشن ایران صدا، وبسایت رادیو گفتگو، صفحه های ما در اینستاگرام رادیو گفتگو دات افیشیال و همینطور گفتگو دات اجتماعی ما رو تماشا میکنند و البته از طریق رادیو نما و موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده ما هستند. روز عالی به خیر باشه. من حسین شریفی هستم، میزبان شما در گفتگوی اجتماعی امروز. اما تیتر داغ،
تیتر داغ.
بحران‌های مالی و ورشکستگی حمل و نقل عمومی. بحران‌های حمل و نقل عمومی.
الان حدود 3500 دستگاه از اتوبوس‌های شرکت واحد فرسوده هستند و این آمار فرسودگی روز به روز بیشتر میشه.
حالا شاید وزارت سمت دوستان خیلی تایید نکنن این موضوع رو، ولی ما میدونیم که در تولید خودرو و ارائه خودرو مجدداً به بنبست خواهیم رسید.
سال هاست تقریباً از سال 1389 دولت محترم هیچ کمکی در زمینه تامین ناوگان نو برای شهر تهران انجام ندادن.
الان شما گیرتون توی بانک مرکزیه و شخص های همتی
ما ناهماهنگی خود دستگاه دولتیه.
کدوم دستگاه ها؟ مشخصا اسم ببرید.
بله، یکیش وزارت اقتصاد و خود بانک مرکزی هستش، وزارت صنعت معدن تجارت هستش.
دولت خیلی وقت به این تعهدش عمل نکرده.
ما چند وقته؟
بیش از 10 سال.
این که میگین از 89 هیچ اتفاقی نیفتاده نکته قابل توجه.
من همون جوری که شخص رئیس جمهور، چون بالاخره ایشون در جلسات مختلف شاید در مورد کمتر موضوعی به اندازه حمل و نقل اینقدر جهتگیری مثبت و مساعد داشتن، اگر لایه‌های دیگری در دولت.
آقا مثبت و مساعدی که شما میگین باید یه جای بازخورد داشته باشه.
عرضم همین است.
کرایه حمل و نقل عمومی یک سومش توسط شهروند پرداخت می شده، یک سومش توسط شهرداری تهران و یک سومش توسط دولت باید پرداخت می شده.
از تقریبا سال 97 تا امروز قیمت خودرو تاکسی 2.5 برابر شده برای تاکسی ران.
ما سالهایی رو داشتیم که دولت بیش از 1000 دستگاه اتوبوس در سال به اتوبوس رانی تهران تحویل داده. به عنوان مثال سال 1385 1100 دستگاه توسط دولت به شهرداری تهران اتوبوس شهری تحویل شده
و نوشته بود افزایش دوباره نرخ بلیط مترو و اتوبوس توسط شهرداری و شورای شهر تهران برای جبران ضررهایی که حمل و نقل عمومی در روزهای کرونایی متحمل شده در دستور کار قرار گرفته. اما معنی آن این است جبران این ضررها و بدهی‌های دولت قرار است از جیب مردم باشد.
یعنی مطمئن باشید اگر ما با زحمت امسال رو به پایان ببریم، سال 1400 حداقل حمل و نقل اتوبوسی در پایتخت مشکل اساسی خواهد داشت.
آقای سعید نمکی وزیر محترم بهداشت هم یک گلایه خیلی تند و تیز کرد از وزارت، از بانک مرکزی، که آقا رهبری معظم انقلاب 1 میلیارد دلار رو اجازه دادن برداشت بشه از صندوق توسعه ملی بابت هزینه های کرونایی کشور و بانک مرکزی چنین چیزی رو پرداخت نمی کنه.
این اتفاق نیفته، من از این تریبون رسماً اعلام می کنم. آقای هاشمی رفسنجانی هم اعلام کردن هفته گذشته حمل و نقل عمومی مطمئناً کلپس می کنه اگر این همکاری ها انجام نشه.
یک دونه از اون انجام نشد. مصوبه
شوخی دیگه احتمالاً مثلا با تو شوخی کردن.
به هر حال یه چیزی رو میگن.
ما نمیگیم که
امروز مگه نبود، همین امروز توی یکی از ایستگاه‌های مترو یه اتفاقی افتاده بود، من آخرش هم نفهمیدم بالاخره آتش سوزی بود نبود.
چراغ قرمز. چراغ قرمز.
آقای دکتر امیر جعفرپور از مدیران صنعت امر و نقل، سلام میکنم به شما، روز عالی بخیر.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه عزیزانی که تصویر و صدای ما رو در این برنامه خوب دارن. امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشیم و برداشتای مثبتی رو بتونیم به شنوندگان و بینندگان محترم برنامه تون.
ما واقعیتش اینه که خیلی دنبال برداشت مثبت نیستیم، دنبال برداشت واقع بینانه.
امیدوارم به واقعیت برسیم.
متشکرم آقای مهدی همتی مقدم، مشاور اقتصادی و سرمایه گذاری معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران. سلام میکنم به شما آقای همتی مقدم، خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و آقای دکتر جعفرپور و شنوندگان محترم برنامه.
سپاسگزار و ممنونم. آقای دکتر احمد علیرضا بیگی عضو کمیسیون شوراهای مجلس 11 روی خط تلفن مهمان من هستند، به شما هم سلام میکنم آقای بیگی، روز عالی بخیر. خیلی متشکر و ممنونم آقای بیگی. لطفاً آقای بیگی تا پایان برنامه با ما همراه باشید. ما دیروز بحثی رو آغاز کردیم در مورد حمل و نقل عمومی و پرداختیم به این مسئله که اتفاقهایی که در این مسیر میفته و افتاده موجب شده که مردم ضرر بکنن. چه شکلی مردم ضرر میکنن؟ دولت یک بدهی انباشته‌ای داره به خدمت شما عرض بکنم که شهرداری ها و کلن حمل و نقل عمومی کشور. این حمل و نقل عمومی شامل خدمت شما عرض بکنم اتوبوس رانی میشه، شامل صنعت ریلی در اون شهری ما میشه و این بدهی از سال 89 به این طرف هیچ دولتی نپذیرفته که پرداختش بکنه. از اون طرف در دولت 12 مصوبه دولت وجود داره که 19,000 دستگاه اتوبوس باید به کلان شهرها تخصیص پیدا بکنه. این اتفاق هم تا الان نیفتاده و میدانیم که حالا به گفته دوستان و به تعبیر من از هرومن شمسه که تا پایان دولت 12 هم این 19,000 دستگاه محقق نخواهد شد. از سوی بخش خصوصی و فعالان این حوزه انقدر هزینه‌شون رفته بالا که ترجیح میدن کار نکنن و میگن آقا با این کرایه به صرفه نیست. قرار بر این بود که یک افزایش کرایه امروز مورد بررسی قرار بگیره. دیروز آقای دکتر محمد علی خانی رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران صراحتاً گفتند که ما در شورا مخالفیم، این نهایتاً یه چیزی حدود 50 میلیارد تومان تا پایان سال عایدی خواهد داشت برای شهرداری و این رقم اصلاً عددی نیست که بخوایم مردم رو به دردسر بندازیم. آقای علیرضا بیگی تکلیف چیه توی این فرایندی که من توضیح دادم؟
خب همین فرمایشات جناب عالی صحیح و کشور دست به گریبان هست با مشکلات متعددی و اینکه همونطور شما فرمودید ما چک به امید به این داشته باشیم که دولت بتونه به تعهداتش عمل بکنه، عملا معطل ماندن برای یه چیز واهی و نشدنی لزوما برمیگرده به نوع برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌هایی که باید در شهرداری‌ها صورت بگیره که بتونن شرایط موجود رو مدیریت بکنن و اینکه ما بخوایم این سنگینی بار رو متوجه شهروندان بکنیم در موضوع حمل و نقل عمومی، این موضوع پذیرفته شده نمیتونه باشه، چون اساسا به اندازه کافی مردم گرفتار مشکلاتی هستن. از سوی دیگه اصلا مستعزه دیگه ما به سمت انتخابات شورای اسلامی شهر داریم پیش میریم، قطعا شوراها بیش عنوان راضی به این نخواهند شد که خاطره نامناسبی از خودشون در ذهن مردم به جای بمونه. اونا تلاش میکنن که
بالاخره با شرایط موجود این هزینه رو از جای دیگه تامین میکنن، ولی مردم فشاری نیارن که به این فشار انتخابات از خودش متاثر بکنه. ما نیازمند طراحی مناسب با در نظر گرفتن موضوعات جانبی که میتونه ترویج و اشاعه اون هم برای موضوع حمل و نقل عمومی مؤثر واقع بشه. الان ما اعلام هشدار رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران رو داریم که او داره اعلام بکنه که حمل و نقل عمومی در معرض فروپاشی قرار گرفته. یا شهردار تهران مثلا نامه میزنه به مقام معظم رهبری، از مقام معظم رهبری، از محل صندوق ذخیره ارزی پول مطالبه میکنه. اینا موضوعاتیه که بیشتر به درد تبلیغات و فرار از مسئولیت میکنه.
آخه همون نامه ای هم که شما میگین یه پروسه‌ای داره که انقدر سخت و پیچیده است که کلن دوستان ناامید شدن ازش. ببینید الان مثلا توی این قصه که شما گفتین، اون برداشت از صندوق توسعه ملی که درخواست شده از رهبری معظم انقلاب، فرایند چیه؟ فرایند اینه که چند تا وزارتخونه این وسط قرار گرفتن و چند تا نهاد، مثلا وزارت کشور، وزارت سمت، خدمت شما عرض بکنم که بانک مرکزی، اینها این وسط قرار گرفتن که بخوان این کار رو انجام بدن. در نهایت چه اتفاقی میفته؟ در نهایت این که خب فرایندی که طی میشه، اون شهرداری که باید بهره ببره، مردم و شهروندانی که باید استفاده بکنن از این خدمات، کلا یه گوشه واسه خودشون افتادن. اینا هم جنگیه دسته. که بین این نهادها و سازمانها وجود داره.
شما با موضوعات حیاتی و مهم مثل همین موضوع کوید 19 و توجهی که مقام معظم رهبری داشتند موضوع و اعتباری که از صندوق ذخیره ملی در اختیار وزارت بهداشت و درمان قرار گرفت، همون رو قیاس می‌دونید چه میزان از اون در واقع توجه و اعتبار در اختیار وزارت بهداشت و درمان قرار گرفت.
همینه دیگه. من اتفاقا آقای دکتر بیگی، من دیروز هم همین رو گفتم. گفتم آقا اتفاقی که میفته اینه که رهبری معظم انقلاب اجازه برداشت دادن مثلا $1,000,000 رو، یا 1,000,000 یورو، الان توی ذهنم نیست یورو بود یا دلار بود،
یک میلیارد یورو
رو. و اتفاقه چیه؟ اتفاقه این بود که بانک مرکزی میگه آقا من نمیدم، وزیر ما مجبور میشه بیاد بگه آقا من آدم سیاسی نیستم، کلی گله بگذاره، کلی صحبت بکنه که آقا به ما این پول رو ندادن. و از اون طرف حالا در واقع نگاه میکنیم میبینیم که توی حداقل یک سال و نیم گذشته این نقد به شکل جدی به بانک مرکزی ما وارد بوده که آقا، حالا بعضی ها مقایسه میکنن با سریال مانی هیتس که هر چقدر پول دلشون میخواست چاپ میکردن. و خدمت شما عرض بکنم که رفتار بانک مرکزی ما به اینجا رسیده که هر چقدر دلش میخواد پول چاپ میکنه. من اقتصاددان نیستم، نمیتونم این رو تایید یا تکذیب بکنم، بگم فقط آن چیزی که دوستان اقتصادی ما میگن بر این مبنا و این محوره که این بانک مرکزی اینجایی که در واقع به نفعش نیست پول رو نگه میداره، پرداخت نمیکنه، مثل اتوبوسرانی، مثل مبارزه با کووید 19، ولی اونجایی که دلش میخواد هر چقدر دوست داره نقدینگی چاپ میکنه، وارد بازار میکنه.
ببین الان از این صحبت ها بخوایم انجام بدیم به نتیجه نخواهیم رسید. بالاخره الان
شما کمک بکنید که ما به یک نقطه برسیم.
حالا ببینید یه وظیفه اساسی متوجه شورای عالی ترافیک کشوره که از جمله رسالت های اون این هستش که در واقع تقاضا برای سفر رو به حداقل برسونه. این شورا با اون جمعی که در اون شورا حضور دارن، این رسالت وظیفه از اونها برای اونها طراحی شده که سفر رو به حداقل برسونن، خصوصا در شرایطی که الان ما در وضعیت کرونا قرار گرفتیم و طبیعتا همه مردم هم نسبت به این موضوع توجیه هستن. لذا پس بسترهای تقاضا برای سفر باید به حداقل برسه و بسترهای تقاضا برای سفر رو ما باید به حداقل برسونیم و کمک کنیم که مردم بتونن مشکلات خودشون رو بدون سفر برطرف کنن. از سوی دیگه امکانات و مقدورات شهرداری ها که در واقع الان در حمل و نقل شهری نقش اصلی چه به جهت مسافر چه به جهت بار متوجه شهرداری ها این مسئولیت اختیارات خیلی خوبی هم در این خصوص متوجه شهرداری هاست، خصوصا در شهرداری تهران این اختیارات قانونی خوبی طراحی شده.
بله.
این اختیارات به شهرداری ها اجازه میده که بتونن بر مبنای اولویت هایی که دارن منابعشون رو بتونن تعریف کنن و ازش استفاده کنن.
بسیار.
ما در موضوع
حالا در مورد همین مسئله هم با هم دیگه صحبت میکنیم. دوستان شهرداری هم یه گره های دیگه ای دارن، میگن آقا در واقع همین الانش واسه این که یک نفر بخواد یه کاری توی تهران انجام بده، مثلا ساختمون بسازه، باید از 28 تا یه همچین عددی نهاد مختلف بره و مجوز بگیره. یعنی این چیزی هم که شما میگین دوستان شهرداری خیلی قائل بهش نیستن و میگن که این عملیاتی نیست. من فقط بگم از طریق اپلیکیشن ایران صدا، وبسایت رادیو گفتگو و دو صفحه ما در اینستاگرام رادیو گفتگو دات آفیشیال و همینطور گفتگو دات اجتماعی ما رو به شکل تصویری دنبال بکنید. آقای جعفرپور، صحبت های شما رو بشنویم در مورد بحثایی که مطرح شد.
به نام خدا. من میخوام یه مقدمه عرض بکنم و چند تا نکته بعد از اون. داستانی میگن که خانی خلاصه از قصر خودش اومد بیرون و به قصد رفتن توی مردم با لباس شخصی از جلوی نگهبانی عبور کردید با لباس بسیار کمی داره مراقبت و نگهبانی میکنه مجموعشو. بهش گفتش که چرا با این وضعیت؟ گفت بالاخره من چندین و چند ساله دارم با همین وضعیت این کار رو انجام میدم. رفت و برگشت و بهش قول داد که بره براش لباسی بیاره و رفت و فراموش کرد و
نگهبان مرد.
و بالاخره داشتن امید به تأمین بودجه از دولت، نه امروز، حتی روزی که نفت 100 خورده دلار بوده، باعث شده که شاید امروز ما این مشکلات رو داشته باشیم. من میخوام چند نکته عرض بکنم راجع به تجربه سایر کشورها. اولا مشاهده میکنیم در اکثر کشورها که موضوع حمل و نقل، به خصوص حمل و نقل عمومی شهری، داره با قیمت تمام شدهش از مردم اخذ میشه. خب ما با توجه به اینکه سطح درآمدی در کشورمون پایینه، اون سیاست رو نمیپذیریم، میریم سراغ سیاست دوم. حالت دوم این هستش که از افراد برخوردار از حمل و نقل شخصی که انصافا امروز ارزانتر از حمل و نقل عمومی است در کشور ما، یه مبالغی اخذ میشه به عنوان عوارض تردد با وسیله نقلیه شخصی. و شاید به جرات بشه گفت امروز اکثر شهرهای بزرگ ما و کلان شهرهای ما مجهز به سامانه هایی هستن که این کار خیلی راحت قابل انجام باشه، به ازای ترددی که بر اساس زمان و مکان از خودروها ثبت میشه در دوربین های پلاک‌خوانی که در تمام نقاط شهر از جمله محدودهای کنترل ترافیک و طرح زوج و فرد یا LEZ وجود داره. خب این سیاست رو اگه بشه اعمال کرد، من حساب کتاب کردم با دریافت کیلومتری 200 تک تومنی یا ساعتی 5000 تومن از افرادی که خب وقتی وسیله نقلیه شخصی امروز 1 میلیاردی رو راحت سوار میشن میان توی خیابون، برایشون پرداخت این مبلغ حالا در طول سال فرض بفرمایید بشه 300 400 هزار تومن با پیمایشی که متوسط دارن مردم، عدد بزرگی نیست. من با آقای رحمتی عرض می‌کردم، من تقریبا 1 ماه قبل رفتم عوارض شهرداری جا به جای خونه خودم رو پرداخت کنم، برای 7 سال عدد بسیار ناچیزی رو سالی 200 هزار تومان از من اخذ کردن. این در حالی است که روزی 200 هزار تومان در برخی از کشورها پول ما دارن اخذ میکنن از شهروند.
شما وقتی درآمد مردم رو هم همین به پول همون شهروندا محاسبه کردین، بیاین روزی 200 هزار تومان.
من حد وسط رو دارم عرض میکنم، نه 200 هزار تومان.
حد وسط نداریم. ببینید آقای جعفرپور عزیز، حد وسط نداریم. وقتی که امروز دلار میره توی کانال 31 هزار تومان، یعنی مردم نسبت به پارسال همین موقع چقدر افت سرمایه داشتن؟
حداقل 10 برابر.
حداقل. خب پس با این شرایط شما نمیتونیم بگین چون اونجا داره روزی 200 هزار تومان میگیره، ما هم بیایم روزی 200 هزار تومان.
من میگم 1/10 اون، نه 1/100 اون، اصلا خیلی کمتر از اون عددی که با قیاس با ریال و دلار میخواد قضاوت بشه. اگر ما قائل باشیم بپردازیم برای پرداخت هر نفر ارز قبلی بنده برای برخورداران از حمل نقل شخصی و کسانی که به خودرو سواریشون توی معابر میرن بود، این ارز سوم بنده برای هر شهروند که در قالب عوارض شهرنشینی میپردازه، اینجا عدد خیلی اندک به نظر میرسه، ولی سرجمعش رو در سال شما حساب کنید چند تریلیون تومان میشه. فکر میکنم که با همین عدد خیلی ساده 2000 تومان، اونم نه در روز، به ازای پیمایش، اگر شما در منزلتون تشریف داشته باشید این عدد رو نپردازید، به ازای میزان استفاده‌ای که از زیر ساختا دارید این پرداخت انجام بشه. در هر صورت میخوام عرض بکنم که
شما میتونین بگین که حد برخورداری من از زیر ساختها چقدره و حد برخورداری شما از زیر ساختها چقدره؟
تقریبا این برای خانوار بر اساس مطالعات جامعه حمل و نقل که الان تمام مراکز استان خوشبختانه این مطالعات رو دارن و بعضی از شهرهای بالای 100,000 نفر، ضریب سفر افراد حدود 2 تا 3 هستش در شهرهای بالای 200,000 نفر تا حالا چند میلیون نفر. در تهران فکر میکنم این عدد حدود 2.8 باشه سفر بر نفر. ممکنه در خانواده ای فقط پدر خانواده سفر داشته باشه، مادر خانه‌دار باشه، 2 تا فرزند یا 3 تا فرزند داشته باشه، اونها هم حالا در این فضای کرونا بیرون از منزل نمی‌روند، ولی اون پدر خب از منزل میرود به محل کارش، از محل کارش به محل دیگه و از محل دیگه به محل دیگه، دوباره سر کار و دوباره منزل، 2 تا 3 تا جابجایی بین محل کارش اینها داشته باشه، این خود به خود پوشش میده اون سفری که بقیه خانواده رو انجام ندادن. این عدد نرم در اومده، بسته به این که حالا شما بخواد خیلی روی تساوی صحبت کنید، چون یک بحث اکوئیتی داریم، میگیم حداقل ها رو همه جامعه داشته باشن. شاید آمریکا مثلا این قانون ترانسپورتیشن اکوئیتی اکت رو داره برای قرن 21، TEA 21 داره با این فرمول مدیریت میکنه حمل و نقل شهریش رو، که حالا مؤسسه مثل GTZ یا GAZ که تو آلمان یا برخی کشورهای اروپایی هستن اعداد ارقام رو بر اساس تخم مرغ دادن، چون تخم مرغ یک کالای پرمصرف جهانیه، شما گوشت رو نمیتونید با این اوصاف ملاک قرار بدید یا گندم رو، ولی بر اساس تخم مرغ که خوراک روزمره در تمام دنیا هست مقایسه کردن، ما شاخص برابری قدرت خریدمون یا اون پاور پرچس پاریتی پر کپیتا PPP عدد خیلی پایینی نیست. شاید شکاف اجتماعی در کشور ما زیاد باشه و عده خیلی برخوردار و عده نابرخوردار باشن. عرض بنده در قسمت دوم عرض می‌کنم که نه، نیاز نیست همه مبالغ رو از مردمی که ندارن بگیرید، از
کسی که ببینید چه
کسی که داره بگیرید.
ببینید آقای طرفو میگفت دیروز چی میگه، آقا من اولا که هزینه اتوبوس، یعنی این شکلی که آقای طرفو گفت، من پیشنهاد کردم بهش، گفتم آقا کلا سازمان اتوبوس رانی رو تعطیل بکنید، ببندید برید خونتون، چه کاریه؟ هزینه هر سفر با اتوبوس در اون شهری ایشون برآوردش 20,000 تومان، بالای 20,000 تومانه. و اگر در واقع مردم بخوان اسنپ بگیرن، تپسی بگیرن، خیلی براشون ارزان‌تر میفته. این که حالا این اتفاق رو در واقع چه شکلی باید مدیریتش بکنیم، خودش یه داستان دیگه، یه قصه دیگه یه که من نمیخوام بهش توی این فرصت بپردازم. من فقط بگم از طریق اپلیکیشن ایران صدا، وبسایت رادیو گفتگو، صفحه های ما در اینستاگرام رادیو گفتگو دات آفیشیال و گفتگو دات اجتماعی، ما رو به شکل تصویری دنبال بکنید. و این چیزی که شما میگین آقای جعفرپور، بله، برای روی کاغذ خوبه، برای برنامه‌ریزی میان مدت خوبه، برای برنامه‌ریزی بلند مدت خوبه، ولی وقتی سفر در اون شهری ما رسیده قیمتش به 20,000 تومان با اتوبوس، خب چه کاریه که دولت بخواد 6,000 تومان بده، نمیدونم 6,500 تومان بده، شهرداری 6,500 تومان بده، مردم هم 6,500 تومان بدن، خب این چه کاریه؟ چرا بخوایم کارو بکنیم؟
ما 10,000 نفر تریلیونر داریم، یعنی درآمدشون بیش از 1,000 میلیارد تومانه یا داراییشون. یادمه در زمان
چند نفر؟
10,000 نفر.
10,000 نفر بالای 1,000
بالای 1,000 میلیارد تومان دارایی دارن. در زمان جنگ یادم سال 65 یک بحثی پیش اومد به نام مالیات تعاون ملی. خب منابع کشور بسیار محدود بود و دولت اومد دست مدد به سمت برخورداران جامعه دراز کرد و گفت برای حمایت از جبهه جنگ و در واقع جلوگیری از ورود متجاوزین به کشور، بیاد شما در این تعاون ملی شرکت کنید. به هر حال وزارت دارایی واسطه شد، از این افرادی که برخوردار بودن دعوت کرد، و از همشون یه عده داوطلبانه کمک های خیلی زیادی کردن، یه عده حسب قانون و ضوابطی که گذاشته شد مبالغ قابل توجهی رو پرداختن برای کمک به وضعیت اون مقطع از مدیریت کشورمون. امروز خیلی این کار سختی نیست. من اول انقلاب رو هم به یادم هست که خیلی از بالاخره اموالی که نامشروع یا غیر متعارف برهم انباشته شده بود زمان انقلاب مصادره شد و به نحوی در اختیار عموم مردم قرار گرفت یا در اختیار بنیادهایی که برای عموم بتونن به صورت عام المنفعه هزینش بکنن. ولی این اتفاق الان هم میتونه داوطلبانه بیفته. این عرض چهارم هم بود که
آقای جعفری چرا همه چیزی میخوایم داوطلبانش بکنیم؟ چرا بگیم آقا فقط مردم بدن؟
نه مردم نه، برخوردارن.
خب باشه، برخوردار جزء مردم نیست؟
چرا؟
تمام شد.
ولی نکته
چرا همه چیزو میخواین شما توپ رو بندازین توی زمین مردم؟ آقا خیلی ساده است. از سال 1389 کسی پول حمل و نقل عمومی مردم رو نداده توی دولت.
درسته.
چرا نداده؟ چرا کسی نیومده؟ نهاد نظارتی ما چرا نیومده ورود بکنه به این ماجرا؟ اگر امروز شهرداری تهران، شهردار تهران نامه میزنه به رهبری معظم انقلاب که آقا این پولا رو از شما از محل صندوق توسعه ملی به ما بدین، آقای دکتر بیگی تعبیرشون میشه این که آقا این کار پوپولیستیه واسه انتخابات و در واقع از این طرف هم مردم نمیدونن چی کار باید بکنن. آقای همتی مقدم صحبت شما رو بشنویم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام مجدد خدمت شما و شنوندگان محترم. البته مباحثی مطرح شد پراکنده بود بعضن.
من به هر حال بحث دیگه آقای
خب باعث میشه
مقدم
که
یه جاهایی ما مجبوریم شاخه به شاخه حرکت بکنیم برای اینکه بتونیم یک حالا بیگ پیکچر، نمیدونم مدل فارسی که فرنگستان گذاشته چیه، یه بیگ پیکچری رو بسازیم واسه شنوندمون، واسه بینندمون.
زمان محدود هست، نهایتا باید به یک نتیجه برسیم که مورد پذیرش ان شاء الله مردم هم قرار بگیره. من تا من فقط مقدمات دو سه تا چون بحث مطرح شد نیاز به توضیح داره. قطعا نامنگاری شهرداری تهران به مقام معظم رهبری برای دریافت از بازگشت منابع صندوق توسعه ملی اقدام نمایشی نیست. ببینید، ما یک اصل رو باید بپذیریم، اداره شهر و کشور با روش‌های گذشته دیگه مقدور نیست، پارادایم‌ها باید عوض بشن و بر اساس منطق اقتصادی و تحلیل هزینه فایده باید استوار باشن. و این اقدام صرفاً اقدام مسکن نیست، یعنی برای کوتاه مدت. این هم اقدام چاره ساز بلند مدت نیست، قرار نیستش همیشه از محل صندوق توسعه ملی منطقه، چون همه درها بسته است، همه منابع دیگه وجود نداره و محدود هست. صندوق توسعه ملی هم به عنوان یک در واقع محلی که شاید بتونه تأمین مالی بکنه، گفت که هزار تیر دعا کردم روان که از آن میانه یکی کارگر شود. از هر محلی که بشود استفاده کرد برای توسعه حمل و نقل عمومی شهرداری تهران استفاده میکنه، یکیش هم صندوق توسعه ملی بوده. ولی قطعا ما موافقیم که این اقدام چاره ساز بلند مدت نیست. نکته دوم در مورد اون بحث که آقای تلفو فرمودن، من فکر میکنم که همه بحث کامل ادا نشده بوده. ببینید، ما بعضی از خطوطمون هست از 210 خط اتوبوسرانی شهر تهران حتی 20,000 تومان هم بالاتر، شاید 40,000 تومان بهای تمام شده هر سفر باشه. چرا؟ چون خطوط ناکارآمد است. خطی داریم که اتوبوس توش 15 کیلومتر 20 کیلومتر راه میره ولی کمتر از 10 نفر وجود دارن توی اون خط. اون خط بر اساس یک منطقه عرض و تقاضا ایجاد نشده، بر اساس شاید ملاحظاتی بوده در سالهای گذشته.
مثال بزنید.
حالا ریز خطوط مشخصه تو من. حالا ببینید، اینو بعد خود اتوبوس رانی من منطق رو فقط خدمتتون میخوام بگم.
این چیزی که شما دارین میگین آقا، داریم نگاه میکنیم، دو تا بحث وجود داره. یکی این که چرا چنین مسیرهایی وجود دارد.
احسنت.
دوم این مسیرهایی که شما میگین چند تاست و کجاست. این دو تا مسئله وجود داره.
یه چیزی شاید حدود تا 40-50 خط تهران اینطوری باشد.
توی یعنی چند تا خط؟
توی 210 خط.
210.
یعنی باید یک مهندسی مجددی بشود. علتش اینه که این خطوط داینامیک نیست.
یعنی چیزی
حدود
مثلا 25% بله، خطوط بله، تهرانی
شکلیه. بله، بله. خطوطی هستن که ناکارآمدن به لحاظ تعداد مسافری که پر کیلومتر داره جابجا میکنه. باید قطعا یک مهندسی مجدد خطوط، چون ما خطوط مترو جدیدی داشتیم. یعنی یک خطی قبلا اقتصادی بوده ولی فرض بفرمایید الان یک ایستگاه مترو جدیدی، خط مترو جدیدی ایجاد شده، خب مردم ترجیحا با مترو برن، اون خط دیگه ناکارآمد شده. پس اون خط بعد یک در واقع دیزاین مجددی انجام بشه،
آخرین
خطوط بعد تغییر پیدا بکنه.
آخرین باری که ما اومدیم در واقع خطوط تهران رو بازبینی کردیم، و مسئله رو بررسی کردیم مال کی بوده؟
خب این خطوط که خیلیشون مال مثلا شاید 10 سال گذشته باشن الان، ولی در حال بازنگری مجدد هستش در واقع خطوط عمومی.
اجازه بدید من این نکته رو